هست یا نه. آقای دکتر اسماعیل تبار سلام، خوش آمدی.
سلام، وقتتون بخیر خانم محمدی، در خدمتتون هستم. اگه موافق باشید یک کوچولو قبل از پیج برسیم به داستان اینترنت و خانواده‌های ایرانی.
بله خواهش میکنم.
برای پدر مادرهای گذشته و امروز، موافقین؟
بله حتما بفرمایید.
ببینید، والدینی که دوره کودکی آفلاینی داشتن برای آرزوهای فروخورده‌شون، برای عقده‌های مکتومشون، دوره جنینی، نوزادی، کودکی و حتی نوجوانی فرزندانشون رو آنلاین کردن. یعنی از سال 71، 72، 71 دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه گیلان و مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران دارای اینترنتی شد که به تلفن و با سیم وصل می شد. یکی دو سال بعد اینترنت اومد. من میخوام پدر مادرهای ایرانی رو ما در دهه 70، 80 و 90 با هم مقایسه کنیم. یعنی در سال 79، در سال 89 و در سال 99. توی 79 زوجین جوان یه موبایل ساده داشتن، همه هم نداشتن، یه تعداد محدودی داشتن، اما مثلا بارداری حرمت داشت. اصلا زن باردار جلو دوربین قرار نمیگرفت، به اشتراک گذاری تصاویر خانوادگی اینا معنا نداشت. بامزه بود که اینترنتی هم که دانشگاه گیلان و شریف و مرکز تحقیقات فیزیک نظری داشت برای ایمیل و انتقال مقاله و اینا بود، نه تصویر، وایس یا فیلم.
بله.
توی 89 پدر مادرهایی که انتظار فرزند داشتن پیام رسانها رو دیدن، وایبر 89-90-91، بعد هم تلگرام اومد. الان زمانیه که این 10 سال اخیر عکاسی از خانمهای باردار، نوزاد، جنین توی دنیا بامزه است. توی دنیا یه اتفاق عجیب و غریب می افتاده که این فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اسنپ‌چت حداقل سن کاربری 13 ساله، برای یوتیوب 18 ساله. ما بیا،
یعنی هر کدوم از این اپلیکیشن ها سن جدا دارن آقای دکتر؟
بله، یعنی یوتیوب 18 ساله، توییتر و اینستاگرام و فیسبوک 13 ساله. یعنی اگه شما تاریخ تولد، بعد یه طرحی رو در واقع اینستاگرام با فیسبوک توامان وقتی مشترک شدن انجام دادن که تاریخ تولدها کاملا با هم چک بشه. این که حالا 50% پهنای اینترنت کشور یکی دو تا در واقع پیام رسانه و در واقع 4/5 کل پهنام دست خارجی هاست، عجیب رویه که ما داریم حتی مثل خود خانواده خارجی نیست. یعنی توی قوانین خارج و از کشور خیلی از این محدودیت ها و دقت ها انجام میشه. و گفتم ما پدر مادرهایی بودیم که دوران کودکی آفلاینی داشتیم، حالا که شدیم بزرگسال، والد شدیم، پدر یا مادر شدیم، چون بچگی خودمون آفلاین بود، حالا میخواییم همه چی رو آنلاین کنیم.
تلافیش سر بچه
ها آسیبه دیگه. یعنی اتفاقی که میفته چیه؟ الان برای اینستاگرام که انجمن صنعتی بهداشت عمومی انگلیس مخربترین و مستهجنترین شبکه اجتماعی برای نوجوانان اینستاگرام رو گفته، خب این اتفاقیه که از کودکان اینستاگرامی که ناناور خانواده میشن، خوشبختی نمایی میکنن، به همرسانی سایبری میشه، احساسات مثبت و اشتراکات، دارای پیج شدن برای بچه ها شخصیت نمایشی رو در اونها ایجاد میکنه.
یعنی چی شخصیت نمایشی؟
این که من لایک میخوام، این که من باید دیده بشم،
این مورد توجه قرار گرفتن،
از شما بالاترم، من فوق‌العاده جذابم، شرایطم الان ایرانی ها تو داخل و خارج از کشور رفتار بامزه‌ای دارن، من تو خونم اینه، من شرایط، چرا باید این اتفاق باشه؟ اصلا چرا باید من نشون بدم انقدر حالم خوبه؟ اگه من واقعا حالم خوبه،
چرا واقعا آقای دکتر چرا اینطوری میشه؟ آدم میخوام بگم ما متفاوتیم.
خودش یک ضعفه، یعنی یه جور بردگی مدرنه به وسیله فناوری. من روزی 7-8 ساعت دارم حرفه‌ای توی اینستاگرام و نت کار میکنم، ابزار تلفن همراه برای من منبع درآمده، اصلا فیلترینگ رو قبول ندارم. اما این که اینجوری رها بشه، یه چیز بامزه بهتون بگم، تو دو تا چیز داریم که فقط مال کشور ماست. ما تنها کشور در دنیا هستیم که هم مصرف کننده پهنای باند و هم تولید کننده باید پول بده. یعنی چی؟ یعنی فیلمسازی که فیلمش الان میذاره تو اینترنت هم برای دانلود کردن بیننده باید پول بده، همین بنده خدایی که داره فیلمشو میذاره تو اینترنت باید پول بده،
یعنی هم آپلود هم دانلود.
این تنها کشور دنیا هستیم، ما تنها کشور دنیا هستیم که ورودی گیت اصلی یعنی گیت وی اصلی مثل مرز فرودگاه مهرآباد که دست پلیس دیگه، درسته؟
بله.
توی اینترنت دست نیروهای ارتشی نیست. میدونید اینترنت 1970 ارتش امریکا اصلا در اختیار پنتاگون بوده، یعنی اینترنت تو دنیا کارکرد نظامی داره.
بله.
ورودی درگاه اینترنت در تمام دنیا در اختیار نیروهای نظامیه، مال ما اینجوری نیست. این دوتا تنهایی تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که خانواده میره به سمت این که حالا که همه دارن این کار رو میکنن منم انجام بدم، اعتماد به نفس کاذب میشه، جذابیت دوگانه میشه. این که من نمیتونم به اون آدم بگم آقا این اتفاقه توی نمایشی شدن، توی کودک کار مدرن، توی فانتزیای فضای مجازی که کارگرای ایجاد میکنه، رابطه زناشویی واقعی، رابطه زناشویی ذهنی، خیلی از اینا در دوره کودکی شروع میشه. چرا؟ چون من پدر مادری بودم که دوره بچگی آفلاینی داشتم و الان میخوام گذشته رو جبران کنم. بذارید به این داستان سیاست و مسائل سیاسی و رادیو تلویزیون اینجوری عمل کرده و نمیدونم خیلی از موضوعات اینگونه که ما حواسمون نیست. خب اگر کودکان قرار بود این اتفاق بیفته اینستاگرام این کار نمی کرد. اگر قرار بود که بچه ها مثل چک برگشتی بشن که کودکی و نوجوانیشون به تاراج بره، یعنی چی؟ اون داستان دختر اتریشیه رو یه بار گفتم، روزنامه جام جم با مزه است این داستان. این مال ایران نیست، مال مشرق نیست که بگیم. سال 97 گزارشی کار کرد، تو اونجا به یک مطلبی اشاره میکنه، یه دختر اتریشی به محض اینکه به سن قانونی میرسه از پدر مادرش شکایت میکنه که بله. چرا شما اصلا عکسای کودکی منو کار
حالا کرد؟ اتفاقا میخواستم همین سوال بپرسم آقای دکتر اسماعیل تبار، این که آیا باید از بچه ها، یعنی باید اجازه بدیم بچه ها به سن بلوغ برسن بعد ازشون اجازه بگیریم؟ چون خیلی ها دارن این کار میکنن، تو اگر پیجم برای بچه هاشون درست نمیکنن تو پیجای خودشون عکس و فیلم از بچه هاشون میذارن و الان یه روندی پیش اومده که میگن که نباید این کار بکنیم. واقعا نباید این کار بکنیم؟
از چهار ماهگی که روح در جنین دمیده میشه به تعبیر قرآن، اون موجود مستقل رویکرد مستقل داره. آیا شما دوست داری 24 ساعت یه دوربین باشه از همه جا، تو دستشویی، تو سرویس، تو آشپزخونه، توی غذا خوردن، تو رخت خواب از شما عکس بگیره؟
خب این مربوط بزرگسال بودنه. خیلی هم میگن خب این که بچه هست، حالا الان که بچه ها بانمکن و همه اینطوری بهشون میگن،
بچه ها الان شما میتونید از بچه ها به عنوان کارگر استفاده کنید. پدر مادری که از بچه ها کار میکشن، آیا این تو شرایط درستی؟ قانون بین‌المللی حقوق کار الان تو کشور خودمون هم با همه داستانا بعد یه دهه درست شد؟ این که ما از زیبایی و بدن بچه استفاده بکنیم که این فایده نداره. به نظرم پدر مادرها دارن خودشون رو گول میزنن. فقط بدونیم تعداد عمل جراحی زیباییمون بیشتر میشه و بدونیم که عدم رضایت از زیبایی و اندام، میل به نمایشگری، اعتماد به نفس دوگانه، کاهش افت کیفیت تحصیلی، وابستگی به موبایل، کاهش ارتباط درون خانواده، جزیره جزیره شدن درون خانواده، کم تحرکی و اضافه وزن، افت تحصیلی، این درسته از کنجکاوی کودک به خاطر تکنولوژی ریشه میگیره، اما بدونیم که از اونجایی که تا 12 سال ساختار شناختی مغز طول میکشه و این دوره در واقع ما داریم دروغگویی رو به بچه میگیم. الان بعضی نوجوانا توی فضای اینترنت هستن، واقعا من از پلیس میخوام به این قضیه نگاه کنم. مگه میشه یه همچی چیزی؟ مگه میشه که آدم ها به این راحتی بد اخلاقی، توهین، فحاشی، خب چجوری ممکنه به این راحتی فضای خانواده به هم بریزه، امنیت و آرامش به هم بریزه؟ این ریشش میگم برمیگرده به اون نگاه اشتباهی که ما به حوزه اینترنت داریم. تو اون درگاه ورودی توی کشور توی ارتباطمون که میگیم یا فیلتر بشود یا ما هیچ اعتبار دیگه ای، هیچ فکر دیگه ای، هیچ توصیف دیگه ای نداریم. فکر کنم مجلس اخیر میخواست کاری رو انجام بده که به سرانجام نرسید، نمیدونم چرا، اما نگاهمون یا صفر یا صده
یا نباشه یا باشه کامل تمام.
یعنی این که ما بچه ها رو بیاریم تو فضای، بله این خانم باردار میتونه، هر کی صدای منو میشنوه میتونه فکر کنه من نه دولتی ام، نه به وصل به گروهی ام، نه جوری حرف میزنم خانم محمدی خوشش بیاد، اما اینو بپذیریم که 15 سال پیش اگه یک خانمی باردار میشد نمی آوردن جلوی دوربین عکس بگیرن، بعد اکثرا بذارن یه میلیون نسخه توزیع کنن تو سطح چهارراه‌های کل شهرهای ایران توزیع کنن. خب این نمیشد. اصلا نمیگم کار خوبی یا بدی، من میگم این تغییر اتفاق افتاد. مثل سال تحصیلی الان که دیروز به یه بنده خدای تو اتاق مشاوره گفتم خانم خب چرا تو که 5 سال تر میشناسی چرا نیومدی؟ گفت دکتر روم نمیشد، یا من پول ندارم، پول برای اینترنت دارم، برای موبایل دارم،
برای همه چی داریم،
خیلی چیزا دارم، اما برای رفتن و بعد خود جامعه روانشناسی APA 115 میلیون دلار خانم محمدی بودجه داره، شما سازمان روانشناسی دارید که شورای مرکزیش با 18% آرا شورای مرکزی شدن. اگر نهادهای نظارتی وارد نشن، اگر نهادهای امنیتی، چرا؟ چون این امنیت جامعه ماست. شما یک حوزه آسیب رفتاری رو تو جامعه ما به تصادفا میگن 80% روانشناسی رانندگی ایرانیه، ایست قلبی علت اصلی مرگ جامعه ایرانیه. تا شما سازمان روانشناسی قوی نداشته باشید که متاسفانه رئیس سابقش الان در اوین هست، تا این سازمان قوی نباشه، تا در شهرها و استانها آموزش و پرورش همه نهادها، خانواده یارو میره طلاق بگیره، قبل حکم طلاق میگه برو پیش مشاوره، مسخره است
دیگه. دیگه
قبل از اینکه بیاد اصلا پرونده تشکیل بشه باید ملزم بشه بره پیش روانشناس، نه تو قبل از اینکه طلاق رو تو جاری کنی
آقای دکتر،
چون 17 میلیون پرونده رو داره به سیستم قضایی تحمیل میکنی. این خطاه.
بله
همه دنیا سلامت نفس رو دارن. بابا روانشناسی تو دنیا 300 ساله، حضرت عباسی 1000 سال پیش تو کتاب شفای شیخ الرئیس هست. این اصلا شرقیه، غربی نیست. حالا این مهدی اسماعیل تبار بی سواد است، باشه اشکال نداره، من بی سوادم، شما مگه تو پزشکی نه؟ مگه همینان صد قاضی توی اوین نیست؟ این بله. تو همه حرفه ها و همه حرف مختلف هست. تو روانشناسی 5 تا آدم
میگن که مثلا آقای دکتر طرف هستش که مثلا ماشین آنچنانی سوار میشه، زندگی آنچنانی داره، ولی برای هزینه کردن تو حوزه روانشناسی که میشه دیگه نمیتونه هزینه کنه. این خیلی دردناکه. حالا یکی از شنونده های ما سوالی پرسیده بود که حالا با این تب و موجی که در فضای مجازی ایجاد شده، چون میدونید که الان هر بچه‌ای رو که ما داریم میبینیم یه تبلت دستشه، یا حالا یه ذره سنش که میره بالاتر یه گوشی دستش، یعنی برای خودشون اینا گوشی و تبلت دارن. از پدر مادرم که میپرسی چرا این کار میکنی، میگه میبینه دست بچه های دیگه عقده‌ای میشه، من باید براش تهیه کنم که احساس کمبود نکنه. حالا در رابطه با همین موضوع هم میگن که حالا این تب‌وتابی که تو فضای مجازی درست شده بچه های دیگه هم پیج دارن، بچه های ما ممکنه که ببینن بعدن بگن چرا ما نداریم، احساس سرخوردگی کنن.
استدلال شما شبیه اینه که بگیم توی بیرون همه با شلوارک دارن راه میرن، ما هم باید با شلوارک راه بریم. خانم من یه وظیفه و مسئولیت خودم دارم، اگه 5 نفر قاچاقچیان، اگه 10 نفر معتاد به شیشه هستن، این که نباید من، این که موجه نمیکنه داستانو، این که منطقی نیست. چون بقیه یه کار خطایی رو انجام میدن، منم باید انجام بدم. ما در 50 سال اخیر انقلاب داشتیم، 300-400 هزار تا شهید فقط تو جنگ، 17 هزار تا شهید توی ترور، تحریم. هیچ نقطه ای در دنیا انقدر مردم مسئله نداشتن به خاطر دشمنی ها و بدی هایی که با کشور ما بوده، به مردم ما بوده. یه خوردن مال سوء مدیریت و یک شبه دلار 3 برابر شدن و خیلی داستانه دیگه. مردم ما نیاز دارن به روانشناس،
یک
دو خود جامعه روانشناسی هم نیاز به نظارت داره. اینکه بقیه این کارو میکنن موجه نمیکنه داستانو. سند سیانت از کودکان اتفاق خوبی بوده که توی قانون کودکان اخیر که تصویب شده اتفاقات خوبی هم پیش اومده. فقط یه طرفه نگاه نکنیم، همین که داره یک رسانه صحبت میکنه یعنی واقعیت. حقیقت داستان اینه که توی همه آسیب‌های اجتماعی ما وضعیتمون از دنیا بهتره، این هیچ شکی درش نیست. باید هم اینجوری باشه. چرا؟ چون شما یه عقبه 6-7000 ساله داری. اما سوال اینه که خود خانواده چرا این کارو نمی‌کنه؟ بابا مؤسسه کنکور هست، مدرسه پولی هست، خود پدر و مادر باید به یک رویکرد دیگه هم توجه کنن. اگر من با یک دهم هزینه از مهارت‌های یک آدم نخبه استفاده بکنم، مثل دندانپزشک، مثل چشم‌پزشک برای حوزه سلامت روان، این خیلی نکته مهمیه که کیفیت و نتیجه بهتر میشه. باید مجلس قانون فعلی رو اصلاح کنه، باید سازمان‌های نظارتی این فضا رو درست کنن. اگر پدر مادری صدای منو میشنوه، کودکان آنلاین امروز 10 سال بعد تبدیل میشن به کسانی که کنار اومدن با اونها بسیار کار سختیه.
سپاسگزارم. سلامت باشید. درود بر شما آقای دکتر اسماعیل تبار، روانشناس محترم. روز خوبی داشته باشید. ممنون از توضیحات خوبتون. خدا نگهدار.
بزرگواری. پایان هفته خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم.
زندگیتون به آرامش. خدا نگهدار.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور غم مخور.
وقتتون بخیر باشه. در سعادت آباد رادیو تهران قدم میزنید و میریم سراغ پیامک های شما. آقای امیر حسین عرب سرخی از مجتمع بهار عبوریحان گفتند که وقتتون بخیر باشه، من که دهه 70ام گرگم به هوا و قایم بوشک رو خیلی دوست دارم. درود بر شما. خیلی از همسن و سالای شما اصلا آشنایی ندارم با این بازی ها. ایشون در چالش شماره 2 ما شرکت کرده بودند. و آقای محمود حاجیوند از تهران گفتن ما 6 تا داداش بودیم، خدا حفظتون کنه. گفتن من خودم خیلی آتاری و دوچرخه دوست داشتم، به هیچ کدومم نرسیدم. آخه عباس آقا از اسفراین روستای زرقاباد تشکر کردن از برنامه. درود بر شما. آقای احمد سنگساز گفتند که من منچ بازی رو خیلی دوست داشتم. آقا مجید از مسعودی هم گفتن شیطونک بازی یعنی بازی کردن با این توپای شیطونک. خب ممنونیم از اینکه توضیح دادید، ما رو از ناآگاهی نجات دادین. خیلی ممنونیم از شما. بهنام بیدارفکر از نارمک همراه ما هستن. چند دفعه پیام فرستادین، هزینه پیامکتون بالا میره ها. بازی مورد علاقه من تشتگ بازی و تیله بازی بود. 0930 836 آخر 63. درود بر شما. آقای سعید سلیمی از ربات کریم گفتن ما هم بازی تبرک بازی رو انجام میدادیم ولی هیچ توضیحی ندادن راجع به ماهیت این بازی. آقای خانم جوادی گفتن چند تا چاله میکندیم به تعداد نفرات، یه دونه هم وسط این چاله ها باید توپ کوچیک رو مینداختیم تو اون چاله که وسط چاله قرار گرفته، بعدش بچه ها فرار میکردن. فکر کنم این توضیح تبرک بازی اگر اشتباه نکنم. و آقای هادی گرجی از موتورسازی میدان شوش، چقدر بازی ها علاقه من داشته. بازی مورد علاقه من الک دولک بوده. همه این عزیزان در چالش شماره دو شرکت کردن ها. و بازم آقای نعمت ایران شاهی از چهاردانگی گفتم من بازی پلیس رو خیلی دوست داشتم. با تشکر از برنامه جالبتون، ممنون از شما. دوازده و پنجاه و یک دقیقه.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. یکی از دستورات قرآن برای رونق گرفتن اقتصاد جامعه، دوری کردن از کارهایی است که مانع رشد اقتصاد و عدالت اقتصادی است، مانند رشوه و ربا و امثال اینها، که در آیه 188 سوره مبارکه بقره فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. رشوه و ربا اگر در جامعه رواج پیدا کنه، اقتصاد اون جامعه در دست یک عده قدرتمند قرار میگیره و بخش عمده ای از مردم از رفاه مالی بی بهره خواهند شد. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند رشوه کفر خالص و بیچون و چراست. بعضی هم با توجیه و تجاهل نام رشوه رو به هدیه تغییر میدن تا گرفتار عذاب وجدانشون نشن. از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده که فرمودن گاهی بعضی افراد با نیرنگ و خدعه به اسم هدیه رشوه میگیرن و اون رو حلال میشمارن. وقتی اشعث ابن قیس شبانه مقداری حلوای شیرین برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورد تا نظر حضرت رو به سوی خود جلب کنه، امام علیه السلام فرمودند وا عجبا، این کوبنده درب ظرف کادو کرده و شیره تلخ کننده را که گویی با آب دهان یا زهر مار آمیخته پیشکش ما کرده است. به او گفتم جایزه است؟ صله است؟ زکات است؟ چیست؟ گفت هدیه است. گفتم وای به حال تو، آیا آمده ای مرا بفریبی و از دین خدا گمراه سازی؟ انشاءالله خدای متعال همه ما رو از این بلایای اجتماعی دور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوش می سپاریم به کلام نورانی پروردگار. سوره یاسین آیات 77 تا 83. قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله